اساسا ما بخوایم اسرائیل رو منفک از آمریکا بدونیم، به نظر حقیر یک اشتباه محض و یک اشتباه استراتژیکه و ما اسرائیل رو به هیچ وجه به عنوان یک کشور مستقل از آمریکا نمیشناسیم، به عنوان یکی از ایالت‌های آمریکا که با توطئه بالفور و انگلیس این در حقیقت به قول حضرت امام رحمت الله علیه این قده سرطانی رو در این منطقه به وجود آوردن.
بله.
علی حالن خب قضیه هامان، هامان صدر اعظم خشایارشاه بود و مرد بسیار جدی بود، یعنی اگر بخوایم به جوری همسان سازی بکنیم مثلا امیرکبیر، یعنی یک انسان وارسته‌ای بود، به میهن و وطن بسیار علاقه‌مند بود و همواره در صدد رشد، توسعه و تعالی کشور بود. خب همونطوری که فهمیدید مردخای که خاخام اعظم اون زمان بود و این خانم استر به روایتی دختر عمو یا به روایتی دختر عموی مادر این فرد بود، زمانی که حالا اون اتفاقی که توی جلسه برای خشایارشاه میفته که شهبانو رو در حقیقت عزلش میکنه و خلعش میکنه، اینجا بهترین فرصت رو همین آقای مردخای میدونه که بیاد این فرد رو به نوعی نزدیک بکنه به زن زیبایی هم بوده، حالا فیلماش هم ساخته هالیوود، زن زیبایی بوده، ایشون رو نزدیک میکنه. خب قبلا اونجا کار میکرده و بهش هم میگه که اصلا رو نکن که تو یهودی هستی، و علال قاعده این با نفوذ و به هر حال بعد از اون فراز و فرودهایی که بود این میشه همسر خشایارشا و میشه ملکه ایران.
حتی این مدل رفتار ما هنوزم شاهد هستیم، رژیم صهیونیستی به هر حال از این طرفند هنوزم داره استفاده میکنه.
همین فراماسونرها شیوه هاشون دقیقاً شیوه ها رو ببینید، ما یه مثال هم تو فارسی داریم، میگیم شیطان هر جا که عاجز میشه متوسل به زن میشه، در حقیقت توسل به زن به لحاظ اون گرایش هایی که مرد داره و اگر خود ساخته نباشه خب به هر حال این اتفاقات رقم میخوره که خب در سطح عالی فراخوان زن
زیادی دارن رژیم صهیونیستی که همین زنهایی هستن که حالا میان و
همین خانم لیونی.
بله.
شما دیگه اون اتفاقات حالا شاید گفتنش خیلی از رسانه ملی درست نباشه، ولی این با بزرگان اعراب ارتباطاتی داشت که اون ارتباطات به نوعی خفه کرده خیلی از سران عرب رو که همچنان دارن در به قول ما رو مسیر و بستری که اونا تعریف کردن حرکت میکنن. علی حالا فراخوان دادن که آقا مثلا شاه همسر نداره و
درسته.
برای کسانی که حالا من خیلی نمیخوام روی موضوع تأمل بکنم، علی حالا میخواستم سلامت این فرد ماهان رو خدمت شما بگم و دشمنی و کینه توزی صهیونیست ها و یهودی های صهیونیست متأثر از عملکرد سالم و صلاح این مرد در حقیقت ریشه گرفت، که بعد از اینکه این اتفاق افتاد در یک فرصت مناسب استر شاه رو در یک شرایطی قرار داد، به گونه‌ای جلب اعتماد کرد که حتی مهر شاه رو گرفت و اختیار تام که هر کاری می‌خوای بکنی بکن. همون توطئه‌ای رو من دقیقاً هر وقت بحث رو تو ذهنم میاد امیرکبیر برام تداعی میشه.
بله.
همین اینا
این تفاوت که حالا خود هامان به همراه 10 تا پسرش خلاصه
بله دی بود که
یعنی می‌خواستن دیگه مثلا همین الان که ما شاهد هستیم در غزه دارن به قول نسل‌کشی میکنن، یعنی این نگاه اون موقع هم بوده، یعنی خواستن چیزی دیگه از هامان باقی نمونه و 10 تا فرزندش که داشته همه رو خلاص مرام
به قول معروف منششونه. بعد اینا به هر حال تو این توته به دستور در حقیقت خشایارشاه هامان به دار آویخته میشه. بله. 10 پسرش به دار آویخته میشه، همونطور که این دکتر فرمودن دخترش از شدت قصه خودکشی میکنه و یه فراخوان میده این مردخای به یهودیای حاضر که در اون موقع همدان و شوشن به قول. بله. خودشون که همین شوش فعلی باشه که پایتخت خشایارشاه بود. بعد کی داره این اتفاقات رو رقم میزنه؟ خشایارشاهی که آتن رو فتح کرده بود، یعنی در حقیقت اینقدر به عزیز رسیده که دیگه داره این خانم استر به نوعی حکمرانی میکنه. 77,000 ایرانی رو ظرف 2 روز 14 و 15 آدار.
بله.
که میشه 14 و 15 فروردین ماه ما.
بله.
بعد جالب اینجا من حالا برای
خیلی هاشم بزرگان و سربازان
بله حساب شده، یعنی اینا از قبل شناسایی شده بودن، افراد خاص رو زدن یعنی کسانی که چطور الان رژیم صهیونیستی شناسایی میکنه دانشمندان هسته‌ای ما رو میزنه، افراد خاص رو میزنه که به نوعی به زعم خودش جلوی توسعه و رشد ما رو بگیره. این اتفاق در اون موقع رقم خورد و ظرف دو روز این جنایت رو اینا مرتکب شدن. و جالب اینجاست، این نکته اساسی های دکتر اینجاست. چرا؟ ببینید الان ما در گذشته تاریخی خودمون بعضی از شاهان ما در کشورهای همسایه جنایاتی کردن که حالا اون چیزی که لقب میدن به آقا محمد خان یا به نادرشاه، خب ولی عملا الان من و شما از اون اتفاقات رضایت و خرسندی نداریم. ولی این که بعد از زعم نتانیاهو جمله‌ای که در سنای آمریکا گفت، ما قدمت 4000 ساله داریم و 2500 سال پیش ما توانستیم همچین قصه‌ای رو رقم بزنیم و افتخار میکنن و جشن میگیرن، این خیلی جای تأسف داره. بدتر از اون اینا میان این موضوع رو نسبت میدن به حاکمیت ایران. بله. میگن که نه، ما با مردم ایران مشکلی نداریم، در حالی که مجسمه هامان رو به صورت نان و به صورت یخ نان کن و با یک وحشیگری تمام اینو قطعه قطعه میکنن و به صورت یخ میندازن توی آتیش که مثلا ما اینو آبش کردیم، اینو کلن از بین بردیم. یعنی چطور ممکنه یک کینه 2500 سال به این شکل قدمت داشته باشه؟
حالا من بعضی از متونم میبینم این 77000 نفری که حالا به قتل رسیدن و کشته شدن و آمارشو خیلی بیشتر، حتی چند برابر دونستن و
همونطور که گفتم تا 500000 نفرم خیلی از مورخان مستقل گفتن.
حالا خیلی جالبه، من در یکی از این متون قدیمی میدیدم که حالا همین بحث 13 فروردین که بعضی نسل میرن، نه به خاطر نسل بودن
روز، اون موقعی که مردم از ترس به بیابونها فرار کردن.
دقیقا روزی هستش که آغاز این کشتار،
اصلا این که طبیعت میگن روز طبیعت، مردم وقتی بله. که با وحشیگری اینا مواجه شدن از ترس برای حفظ جانشون به طبیعت پناه بردن،
از شهر خارج شدن.
بعد ما متاسفانه داریم توی فرهنگ خودمون این روز رو این شکلی داریم پاسداشتشو مثلا با رفتن بیرون و شادی و اینها داریم به نوعی. بله. بعد نوته دیگه، ماهان رو جزء امالیغ میدونن. حالا امالیغ کیه؟ که این امالیغ رو چون یه فیلمی هست، نمیدونم مشاهده کردید یا نه، سربازای اسرائیلی دارن شادی میکنن، بعد از یه عملیات و یه کشتار وحشیانه اینا اومدن به زعم خودشون، حالا دارن شادی میکنن از این همه شدت جنایت و این عبارات رو میگن، میگن میخواهم غزه را تصرف کنم، حزب الله رو در هم بکوبم و قوم امالیغ رو نابود خواهم کرد. و در تورات امالیغ به عنوان یکی از اسامی هست که مخالفین بنی اسرائیل در حقیقت در اون زمان بودن.
حالا چیزی که جالب هستش، این جشنی که حالا الان ما شاهدش هستیم اینها برگزار میکنن، تقریبا بعد از شکلی رژیم صهیونیستی که به این شدت داره برگزار میشه و قبلش حالا با توجه به پراکندگی که حالا قوم یهود داشتن عملا اجرا نمیشد، ولی ما الان شاهد هستیم که اینها این جشن رو خیلی با شکوه سعی میکنن برگزار کنن و عملا حالا در حد جنون اینها شراب مینوشن، بدمستی میکنن، که به هر حال یکی از موضوعاتی هستش که واقعا اینها سعی میکنن که به هر نوعی که شده خلاصه این انزجارشون نشون میدن و این نشون دهنده این هستش که واقعا این خوی صهیونیستی خلاصه قدمت چند هزار ساله داره در بین یهودی.
همینطور که فهمیدید این دشمنی برمیگرده به تشدیدش به انقلاب اسلامی. ببینید اونا عملا چرا همین که شما فهمیدید شدت گرفت بعد از انقلاب اسلامی، به خاطر اینکه اونا عملا همونطوری که به هر حال در فهوای فرمایشات امامنه انقلاب هست، آمریکا و ایران، ایران اسلامی به مثابه دو خط موازی هستند. به دلیل اینکه به لحاظ ماهوی یک اختلافات ریشه‌ای دارن، یعنی آقا فرمودن که مادامی که آمریکا خوی استکباری داره و جمهوری اسلامی ایران مشرب فکریش از اسلام ناب محمدی صلوات الله و سلامه علیه هست، هرگز این دو خط موازی به هم نخواهند رسید. الان ایه حالا اینو میخواستم خدمت شما بگم که این شدت دشمنی به خاطر اینکه با وقوع انقلاب اسلامی اونا به شدت ترسیدن و میدونن که این انقلاب به هیچ وجه با اونها تعارف نداره و با گروهایی که در همسایگی اونها دارن با اونها مبارزه میکنن یک اختلاف بسیار فاحشی داره. از این رو شما میبینید که این مسئله بسیار شدت گرفته. و نکته‌ای که من اینجا میخوام خدمت شما اشاره بکنم که این عید پوریم اساساً، حالا ما میگیم که آقا این دشمنی هست، ولی من میخوام اینو خدمت شما بگم، همونطوری که عرض شد، چرا این هنوز داره به قول ما به جایی که سرد بشه با گذر زمان؟ خب الان من و شما ایرانی از گذشته شاهان خودمون به دلایل خطاهایی که بوده راضی نیستیم. ما امروز یهودی ها رو متهم نمی کنیم که آقا چون اونا این اتفاق رو رقم زدن با اونا برخورد، میگه گناهگر کرد در برف آهنگری به شوشتر زدن
گرد. متاسفانه اینها ما شاهد هستیم که خیلی سعی میکنن هر سال باشو که در این نانو فرمودید که حالا درست میکنن به شکل هامان و قطع قطع میکنن. یکی از کارهایی که دیگه خیلی تقریبا میشه گفته جز مراسم های ثابتش هست که تصویر ایشون رو به هر حال آماده میکنن، مجسمه ایشون رو آماده میکنن و آتش میزنه، یعنی میخوان نهایت خلاصه نفرتشون نشون بدن. و این به هر حال نفرتی که نسبت به ایرانی ها دارن متاسفانه در بین صهیونیست هر روز داره بیشتر میشه و خب ما شاهد هستیم برای این جنایت هایی که انجام میدن. و وقتی هم که حالا صحبت از مقابله با ایران میشه، تقریبا میشه گفتش که اکثریت این شهرک نشینان رژیم صهیونیستی و جنایتکاران رژیم صهیونیستی و حالا مردمی که اونجا ساکن هستن موافق هستن، یعنی حاضرن که بالاخره بیان و مقابله کنن.
اصلا ببینید شما برای افرادی که در اسرائیل زندگی میکنن نمیتونید بفرمایید که مثلا تفکیکی قائل بشید بین حاکمیت و مردم.
دقیقاً همشون یک،
یعنی همشون سر و ته به قول ایرانی‌ها یک ارباستن
و همه جنایتکار
و همه جنایتکار. و به قول شما در نظر سنجی‌هایی که شد، حتی نسبت به شدت برخوردی که با غزه یا صورت گرفته حریصن، یعنی دوست دارن که این معترضن که خیلی کم برخورد کردید. و این که الان شما ببینید این صحنه های بسیار رقتباری که ما میبینیم، کودک و زن زیر آوار با اون وضعیت که واقعا اگر انسان منهای تدین چه حالا بخواد ادیان ابراهیمی باشه چه بخواد به قول من هر مرام و مسلکی، آقا به عنوان یه انسان شما وقتی این صحنه رو میبینید اصلا نمیتونید تحمل بکنید. ولی اینها از رهگذر این اتفاقات لذت میبرند و به زعم خودشون دارن یک خیری رو نسبت به مرامی که دارن، حالا همین صهیونیست، دارن در حقیقت مرتکب میشن.
من یه مستندی میدیدم مربوط به سال 2019 بود، حالا قبل از این اتفاقات اخیر، که حالا یک مستندسازی که حالا با قولی ظاهرا نه دشمنی با حالا فلسطینیا داشت نه با اسرائیلی، حالا کاملا بی به حال طرفدار هیچ کدوم نبوده، شفت مستندی تهیه کرده بود و نگاه میکردم این منطقی که حالا مشترک بین شهرک نشینان و حالا افراد رژیم صهیونیستی و فلسطینیا بود، اونجا دیگه ایشون ها به عنوان حالا شخصت ها بی‌طرف هم جمله که استفاده میگفت اینها خیلی بی‌انصاف هستن، یعنی خود صهیونیست‌ها رو میگفت که مثلا میان زباله میریزن، آشغال میریزن بر سر فلسطینی ها و حالا اماکنی که اینها دارن رو خراب میکنن، اینا حالا کسانی که غیر نظامی هم هستن ظاهرن، ولی و جایی هستن که حالا تقریبا میشه گفتش که مشترک
بله
میگفت اصلا اینها، یعنی خود افرادی هم که حالا به قولی ظاهرن میگن بی‌طرف هستیم، اینا وقتی میان تو این سرزمین واقعا میبینن که اینها واقعا جنایتکارن و واقعا اقداماتی که انجام میدن، حتی افرادی که میگم حالا ظاهرا نظامی هم نیستن ولی واقعا کینه ای نسبت به مسلمون ها و حالا فلسطینی ها دارن و اعتقاد دارن که اینها باید از بین برن، یعنی این. و حالا افرادی که دلسوزی میکنن برای صهیونیست ها واقعا باید اینها رو حداقل آگاه کنیم، با اینها واقعا جنایت هایی که اینها انجام دادن و اصلا کلا افرادی که حالا از جای مختلف اومدن و وارد این سرزمین شدن دارن زندگی میکنن واقعا با این نگاه جنایتکارانه اومدن، یعنی قبول دارن و
یعنی به قول شما این مرامنامه
بله.
این که باید با حضورشون نسبت به همسایگان، نسبت به صاحبان اصلی بله. اون کشور یا وطن به قول من باید اون تعرضات رو داشته باشن، یعنی عالمانه دارن وارد میشن. و جالب اینجاست که اینها کشورهای همسایه مثل لبنان، سوریه و حتی خود کشور فلسطین رو افرادی میدونم میگن اینا هر کدومشون رو شما از شما دیدید که اون جنایت که توی بیمارستان محمدانی انجام شد، اینا رفتن تمام اون مثلا دستگاه تنفسی رو کشیدن، بچه های خردسال نوزاد رو اینا همه رو کشتن، برق رو قطع کردن. یعنی نسل کشی به معنای واقعی کلمه داره.
همونطور که عرض کردم این نسل کشی به هر حال قدمت چند هزار ساله داره. همون موقع هم که به هر حال فرزندان هامان رو کشتن مشخص بودش واقعا اینها یک خوی جنایتکاران دارن، واقعا از انسانیت چیزی به هر حال بهره ای نبردن و عملا هم مشاهد هستیم. مثلا وقتی کودک نوزاد یا همین خدمت شما عرض کنم که امروز هم شاهد بودیم که حالا یک خانم ایرانی رو در لبنان به شهادت رسوندن به همراه همسرش، خب کنار ماشین اینا زدن، وقتی اینا پیاده شدن باز اومدن و خب میدونستن اینها با همراه فرزند هستن، به هر حال خانواده هستن، باز خلاصه شلیک کردن که اینها رو خلاصه از بین ببرن و عملا برای اینها هیچ گونه جنایتی به قول اینها تقریبا میشه گفتش که هر جنایتی رو انجام میدن و برای خودشون هیچ خلاصه،
یعنی به نظران یه عبارت سگهار که حضرت آقا فرمودن یه سگهاره، منطقه از یه بعدم من خدمت شما بگم دارن یه جوری آمریکایی‌ها در حقیقت غیر مستقیم به ما پیام میدن که آقا این سگ هار قلادش رو پاره کرده و
آره
همین که ما رو بترسونن که آقا این مثلا دیگه قابل کنترل نیست، در حالی که ببینید هیچ حد یقفی متصور نیست برای متوقف کردن این رژیم الا زور.
بله،
یعنی ببینید شما اگر زور نداشته باشید، شما اگر قدرت نداشته باشید، این اتفاقاتی که الان در غزه و سوریه و لبنان میبینید اگر اونا میتونستن در ایران این اتفاقات رو رقم میزدن. آقا فرمودن آمریکا اگر امشب بتونه جمهوری اسلامی ایران رو ساقط بکنه، این زمان رو به فردا صبح موکول نمیکنه. این که نمیکنن نه این که نمیخوان، نمیتونن.
دقیقا.
و این قصه تلخیه که به هر حال اگر ما شنوندگان عزیز میخوام بگم به برخی از عزیزان که فکر میکنن که اگر مثلا ما یه مقدار مثلا کوتاه بیایم شرایط بهتر خواهد شد، نه، این سگ هار حاج قاسم خدا رحمتشون کنه میگه اگر بشینی در مقابلش به قول معروف مثلا سنگ برداری فرار میکنه، ولی اگر فرار کنی حتما دنبالت میاد و تو رو زخمی خواهد کرد.
بسیار سپاسگزارم از شما. خب جناب آقای دکتر فرجی، خب ما شاهد بودیم رژیم صهیونیستی در رژیم سابق رژیم پهلوی ارتباطات گسترده‌ای با هم داشتن و عملا حتی همین ساواک هم دوره هاش رو در سرزمین های اشغالی می دیدن و خب کمک های مختلفی به رژیم پهلوی برای سرکوب آزادی خواهی در ایران داشتن با تأسیس و تجهیز ساواک و حالا آموزش هایی که میدیدن و ما شاهد بودیم مرحال افرادی که در ساواک فعالیت داشتن دقیقا همین خوی وحشیگری رو داشتن و حالا داستان هایی که نقش شده و افرادی که حالا مرحال توی زندان های ساواک بودن و مرحال موضوعاتی که حالا روایت شده دقیقا همین موضوع رو ثابت میکنه که بالاخره آموزش هایی که دادن دقیقا دیدن دقیقا همون تقویت خوی وحشیگری و مقابله خلاصه بیرحمانه بوده. در این خصوص هم میخواستم که توضیحات شما رو بشنم.
من برای اینکه پیوستگی بحث حفظ بشود چند جمله از آیه شعبانی فرد عزیز آریه بگیرم. این بحث امالقهی که فرمودند و دشمنان یهود و اینی که اینها به شدت کشتار اینها رو مجاز میدانند و این که اینها عید پوریم رو اینقدر خصوصا بعد از انقلاب اسلامی رژیم صهیونیستی این کارو میکرد، خصوصا بعد از انقلاب اسلامی این جشن رو بسیار پررنگ برگزار میکنه، اینها در اصل سناریویی است برای پرورش این کینه، تحریک صهیونیست ها برای نسل کشی. من برگردم به گذشته تاریخ، ببینید شما فرمودید یکی از ایالت های امریکا، اینها چرا در دل امریکا رژیم صهیونیستی مگر چقدر زمین داره؟ 22,000 کیلومتر حدود 22,000 کیلومتر مربع امریکا این همه سرزمین داره، 22,000 کیلومتر برای اونا خیلی چیز.
امریکا کانادا این انقدر سرزمین
اینقدر سرزمین
دارن و همش هم خالی هستش. خیلی جالب،
پادشاه انگلیس 45 میلیون جریب زمین داره در دنیا، سنت دار به نامش، سنت داره دستش، سنت محبول داره. حالا از کجا آورده اینم داستان است. میخوام عرض بکنم خدمت شما که خب این سناریو برای چیست؟ این سناریو برای اینست که اینها آماده بشن صهیونیست‌ها برای کشت و کشتار.
بله.
این بجشن پوریم، این کشت، آقا امالقه رو باید کشت، دشمنان یهود چنینن، عید پوریم گرفتن و به قول معروف این همه جشن و پایکوبی کردن برای گذشته کشتاری که بهش میبالن، برای چیه؟ ببینید سناریویست که سالهای سال دولت ملعون انگلیس این رو نوشته. جنایتکارانی که با کشتی در سواحل استرالیا بردند پیاده کردند، اینا کاملا آدمهای با انگیزه بودند برای مقابله با بومی ها. یه مش جنایتکاری که انگلیس از نگه داشتن اینها به سطوح آمده بود، جز هزینه چیزی نداشتن، حبس ابدی بودند، جنایتکار بودند و اینا رو نمیشه، آدمهای شروعی بودند که نمیشد کارشون بکنه، اینا رو بردن تو سواحل اونجا پیاده کردن.
درست.
تو سواحل استرالیا این آدم های با انگیزه بودن برای اینکه از خودشون در مقابل بومی ها بکشن و کشتار بکنن و تصرف بکنن و بخوان به قول معروف برای خودشون اونجا دم و دستگاهی بسازن. آدم های مستعدی بودن برای جنایت های این چنینی.
سیگرم کردن ببسته دای دکتر.
خواهش
دکتر عوض میخوام. اشغالگری تو ذات آمریکایی هست. همین آمریکایی که الان شما میبینید، همین آمریکایی موجود، آنگلو ساکسون هایی هستن که از انگلستان رفتن. 50 میلیون سرخپوست و اینا به راحتی کشتن.
میخوام به همین نکته اشاره بکنم. جا مومنی اساساً این سناریویی که انگلیس نوشته در فرق سازی، اون بحث بهائیت، اون بحث وهابیت، این صهیونیسم، همه اینها سناریوهایی هست برای کشتار و نفوذ در منطقه.
درست.
هیتلر ساده بود مطرح کرد و به زبان آورد، ولی اینا مطرح نکرده عمل کرده و میکنن. مردم اینه، آخه استرالیا که دیگه بیت المقدس نداشت، ولی مجرمین بردن با انگیزه اونجا جنایت کردن. حالا شما تصور بکنید میخوان یه عده مهاجر رو بیارن، آقا بله بریم به وطن موعود. خب طرف میخواد بیاد تو وطن موعود بشینه زندگی بکنه دی. خب بریم وطن موعود دیگه مشکلی نخواهیم داشت دیگه. خب اونا میخوان بیان سرزمین رو بگیرن. آدمی که مهاجره بیاد انگیزه برای کشت و کشتار داره؟ مثلا شما الان یه نفر مهاجره از مثلا فرض کنیم از ایران میره مثلا برای یکی از کشورهای اسکاندیناوی، انگیزه ای داره برای جنگیدن، برای کشت و کشتار،
تا ببینه خبری میشه با جمع میکنه میره.
بله جمع میکنه میره. اما اینها وقتی میآیند برای اینکه انگیزه کشت و کشتار رو در اینها زنده نگه دارن، بپرورانن، این بحث جشن پوریم و امالقه و اینها رو مطرح میکنن. و الا اینها همه روی سناریو هست، سناریوی ظاهری هست. و الا استرالیا بیت المقدس نداشت. اما سوالی که فرمودید در ارتباط با ارتباط پهلوی، خصوصا محمد رضا که با ارتباطش با رژیم صهیونیستی، خب وقتی دولت یهود اعلام موجودیت کرد، دولت صهیونیستا، دولت اشغالگر اعلام موجودیت کرد، ایران به رسمیت نشناخت ولی شناخت. چجوری؟ به صورت غیر رسمی. چرا؟ برای اینکه دو تا مسئله داشت محمد رضا. محمد رضا یک مسئلهش مسئله داخلی بود، یک مسئلهش مسئله خارجی. مسئله داخلیش این بود که بالاخره طرف با یه عده مسلمان، با یه عده مسلمان شیعه و عده از علمای بزرگواری که رهبران معنوی ملت بود. در اون زمان آقای فلسفی، خطیب ارزنده، محمد تقی فلسفی و تقیفان برای مسلمی، آقای فلسفی منبر رفت تو مسجد شاه سابق، مسجد امام فعلی. اون موقع منبر رفت بر علیه اسرائیل به دستور آیت الله کاشانی و مردم رو دعوت به تظاهرات کرد. البته محمد رضا به خاطر حفظ موقعیت خودش
و حساسیت‌های داخلی
بالاخره باید چیکار می‌کرد؟ باید این کار رو به صورت پنهانی و پشت پرده اداره میکرد.
اعتقادم داشت که روابط آشکار دیپلماتیک به نفع خلاصه دو طرف نیستش و روابط امنیتی و اقتصادی رو ولی در بالاترین سطح خلاصه پیگیری میکرد.
در اون زمان در سال 1960 جنگ 1967 نه اینکه ایران حامی نباشد، نه اینکه دولت پهلوی حمایت نکند. ببینید پهلوی حمایت کرد.
بله.
ولی این حمایت رو نمیتوانست علنی بکنه.
دقیقاً.
چون اگر علنی میکرد
دولت احمد قوام تأسیس دولت یهود رو محکوم کرد، ولی خب از اون برم بالاخره ارتباط داشته.
بله دقیقاً. شما خاطرات ارتش با طوفانیان بخونید. ارتش با طوفانیان آدمی بود که رئیس صنایع دفاع و زمانش پهلوی، ارتش بود طوفانیان، خاطراتش رو بخونید، میگه من کاملا این ارتباط رو هماهنگ میکردم، این ارتباط رو برقرار میکردم. و حالا میگفتن اسرائیل در ایران سفیر نداره، ولی سفیر داشت، رسمی نبود، دفتر و سفارتخونه و علنی نبود. در نتیجه خصوصا پهلوی به خاطر ارتباطش با امریکایی ها و اینکه خب دید لابی صهیونیست‌ها قوی است، لابی صهیونیست‌ها با قدرت داره عمل میکنه، طبیعیه که خودش رو خواست تو این بازی قدرت شریک بکنه. ولی متاسفانه نفهمید که اونها شریک نمیخوان، اونها نوکر میخوان. در نتیجه وقتی که مثلا فرض کنیم که ازش میپرسیدن که خبرنگار میپرسید که آقا شما نفت رژیم صهیونیستی یا همین اسرائیل میفروشید و صادر میکنید، مثل الان به اردوغان میگن آقا اردوغان الان خیلی فوش میده، بعدو بیراه میگه به دولت اسرائیل.
ولی مناسباتشون
مناسبات تجاری داره،
فولادشون رو داره تامین میکنه که حالا بخشش هم برای تحصیلات نظامی هستش متاسفانه.
در نتیجه روابط دولتی زمان محمد رضا بود، روابط نظامی بود، روابط امنیتی هم بود. من به جرأت به شما
اصلا بخشی از تسلیحات ارتش قبل از انقلاب سلاح رسما اسرائیلی بود.
دقیقاً. یعنی بیسیم PRC 77 که در ایران مونتاژ میشد، دقیقاً میگفتن بیسیم اسرائیل.
حالا از اون طرف ایران بزرگترین فروشنده نفت به اسرائیل بودش.
دقیقاً. عرض کردم همون کار پنهانی که الان اردوغان داره با دولت صهیونیستی میکنه پهلوی میکرد. و سیستم امنیتی که داشت برای خودش برقرار کرده بود، این رو مدیون صهیونیستا بود. صهیونیستا براش چیدن، آموزش دادن، تشکیلاتش رو، آموزش‌هاش رو، حتی روش‌های شکنجه کردن رو. اینی که اعترافات مأمورین و شکنجه‌گران ساواک که میگن ما دوره‌هایی رو در اینجا و در اسرائیل دیدیم، آموزش می‌دیدیم، تجهیزات رو در اختیار ساواک قرار می‌داد. شکنجه‌هایی که ساواکی‌ها انجام می‌دادن تماماً تحت آموزش رژیم صهیونیستی بود، یعنی سیستم امنیتی اونها. حالا اینقدر اینها روی سیستم امنیتی ایران به هر حال بدبستون بود، ولی اینها به همین راحتی هم این کار رو نمی‌کردن. آقای مومنی، من یه تجربه شخصی دارم. یعنی شما ممکنه یک نفر بگه آقای فرجی اینایی که دارید میگید از روی مطالعات میگید، خاطرات میگید، نوشتجات میگید، اسناد و مطالب میگید. خب به هر حال اینا نیازمنده اسناد رو هم من عرض کردم، مثلا مثل خاطرات ارتش و طوفانیان برن رجوع بکنن بخونن. ولی میخوام عرض بکنم خدمت شما، تجربه شخصی من میگه نیروهای نظامی ایران رو به صورت دوره‌ای بعضی از نیروهای نظامی ایران رو به بهانه‌های مختلف به اسرائیل میفرستادن. یعنی یه سفر میفرستادن اونجا به بهانه‌های مختلف. و من این رو در زمان محمد رضا، چون من 18 سالم بود انقلاب اسلامی پیروز شد، قبل از پیروزی انقلاب نظامی‌هایی بودند که اینها رو در قالب یک سفر دوره‌ای میفرستادن به اسرائیل. این روابط وجود داشت، ولی خب علنی نمیشد. چرا؟ عرض کردم خدمت شما، محمد رضا نمیتونست جواب یک سری از همسایه ها رو بدهد. حالا همسایه ها یه سری دولت هاشون بودن، دولت های عرب که اون زمان خیلی هم داعیه مبارزه با اسرائیل رو داشتن، داعیه مبارزه با صهیونیست ها رو داشتن. ولی بعدن حالا استحاله شدند و حالا دچار یه سری
این مطلبی فرمودی در خصوص نیروی نظامی، ما نیروی ساواک که خب به هر حال اسنادش بود سند